فصل 23. باری تمام روز دوک و لویی 17 دست به کار بودند. صحنه درست می کردند، پرده می آویختند. جلوی صحنه یک ردیف شمع جا دادند و آن شب تالار پر بود از مردم. وقتی دیگر در تالار جا باقی نماند، دوک در ورودی را ول کرد و از پشت آمد و از صحنه بالا رفت و جلوی پرده ایستاد. چند کلمه ای حرف زد و تعریف تراژدی را کرد و گفت در تمام دنیا از این نمایش هیجان انگیزتر نیست و هی پوز این نمایش را داد. بعد از ادموند کین بزرگ تعریف کرد. آخر سر وقتی انتظار مردم از حد گذشت، پرده را کشاند بالا که دیدیم لویی 17 چهار دست و پا آمد روی صحنه. لخت بود، بدنش را رنگ کرده بود، حلقه حلقه رنگارنگ روی بدنش کشیده بود، شده بود عین قوس قزح. و چه تعریف کنم، خودش را عجیب و غریب اما خیلی خنددار درست کرده بود. مردم از خنده مرده بودند و وقتی که لویی 17 چند بار چهار دست و پا رفت و جفتک انداخت، از صحنه بیرون رفت و مردم همین جور خنده می کردند و عربده می کشیدند و دست می زدند و با ها ها کردنشان کولاکی راه انداخته بودند، تا اینکه دو مرتبه آمد و همان کارها را کرد. بعد باز مردم آنقدر خندیدند و داد کشیدند تا مجبورش کردند که باز هم بیاید روی صحنه. کارهایی که این مردک احمق کرد گاو را هم به خنده می انداخت. آن وقت دوک پرده را انداخت و به جمعیت تعظیم کرد و گفت این تراژدی عظیم فقط 2 دیگر تکرار می شود. چون برنامه‌های نمایشی که در لندن برایشان داده شده است آنها را مجبور به توقف کوتاه و عزیمت فوری می‌کند. و بعد دوباره تعظیم کرد و گفت باعث کمال مسرت اوست که می‌بیند اهالی محترم را سرگرم کرده و تعلیم داده و موجب نهایت امتنان او خواهد بود اگر اهالی غیور و شرافتمندی که در این جلسه حضور و هم رسانیده‌اند هم میهنان عزیز خود را تشویق فرمایند که از دیدن این غمنامه آموزنده اصیل و ارزنده غفلت نکنند که غفلت موجب پشیمانی است. 10-20 نفر داد کشیدند. چی؟ مگه تموم شد؟ همش همین؟ دوک گفت بلی. آن وقت بساطی راه افتاد. همه فریاد می زدند کلا بردار و غضبناک بلند شدند و راه افتادند طرف صحنه و هنرمندان شهیر تراژدی. اما یک مرد درشت هیکل پرید روی نیمکتی و فریاد زد دست نگه دارین، صبر کنین من بگم. مردم ایستادند گوش دهند. مرد گفت کلاه سرمون رفته، خیلی هم بد کلاهی سرمون رفته، اما دلتون میخواد مسخره همه شهر بشین؟ دلتون میخواد تا آخر عمر مردم مسخرمون کنن؟ نه، کاری که باید بکنیم اینه که بی سر و صدا از اینجا بریم بیرون، به همه بگیم که عجب نمایش معرکه‌ای بود، تا بقیه مردم شهر هم بیان و کلا سرشون بره. اون وقت همه میشیم مثل هم. عاقلونه همین نیست؟ همه فریاد زدن راست میگه، عاقلونه است آقای قاضی، راست میگن. قاضی گفت خب پس یک کلمه به کسی نگین که کلاه سرمون رفته، برین خونه هاتون و به همه سفارش کنین که فردا شب یادشون نره بیان و تراژدی تماشا کنن. فردا توی تمام شهر حرفی نبود به جز تعریف نمایش و هنر بازیکنها. تالار آن شب دوباره پر شد و سر این دسته هم همان جور کلاه رفت. وقتی من و دوک و لویی 17 به کلک برگشتیم، شام خوردیم و آخرش نزدیکی‌های نصف شب من و جیم را مجبور کردند که کلک را عقب بزنیم و ببریم از وسط شط که از شهر دور باشد، برویم 2-3 پایین شهر جایی پیدا کنیم و کلک را آنجا ببندیم. شب سوم باز تالار پر بود، اما این دفعه آدم‌ها تازه نبودند، بلکه همانهایی بودند که شب اول و دوم آمده بودند. من پهلوی دوک کنار در ورودی ایستاده بودم و می دیدم که هر کس تو می آید جیبهایش باد کرده است یا چیزی زیر کتش قایم کرده است و هرچه بود شیشه عطر و گلاب نبود و بوی تخم مرغ گندیده و کلم لهیده می داد. و اگر شما قبول دارید که من می دانم لاش گربه مرده چه شکلی است، خدمتتان عرض کنم که 64 گربه مرده را بردند تو. من یک دقیقه رفتم تو، اما تحملش را نداشتم، آمدم بیرون. باری وقتی که دیگر در تالار جا نماند، دوک یک سکه ربع دلاری را داد به یک نفر و گفت چند دقیقه اینجا بماند، به جای او مواظب باشد تا خودش برگردد، و آن وقت رفت طرف در صحنه. من هم به دنبالش، اما همین که از سر پیچ گذشتیم و توی تاریکی رسیدیم گفت حالا دیگه بدویم تا اینکه به خونه ها برسیم، از اونجا صاف بزن برو طرف کلک، انگار سگ هار دنبالته، یالا. و خودش هم با من بنا کرد به دویدن. با هم رسیدیم به کلک و 2 ثانیه نگذشته بود که راه افتادیم و همراه شط رفتیم پایین و هیچ کدام حرف نمی زدیم. فکر کردیم بیچاره لویی 17 که حالا لابد زیر کتک و لگد مردم دارد حالش جا می آید، اما نه، یک کمی که رفتیم از زیر سایبان آمد بیرون و گفت خب دوک این دفعه چه جور شد؟ اصلا به شهر نرفته بود. چراغ روشن نکردیم تا دست کم 10 میل از آن ده دور شدیم. آن وقت فانوس را روشن کردیم و شام خوردیم و لویی 17 و دوک از کلاهی که سر مردم گذاشته بودند خیلی خندیدند. دوک گفت کربزها، بیمخها، من می دونستم که شب اولی ها خفه خون می گیرن تا بقیه شهر رو هم به روز خودشون بنشونن، و می دونستم که شب سوم برای ما خیال دارن و فکر می کنن حالا نوبه اونهاست. حالا نوبه اونها هم هست و چقدر دلم می خواد بفهمم چه کار می خوان بکنن. خوبه برن پیکنیک، خوراکی هم که همراه آورده بودن. حقبازها در 3 شب 465 دلار جمع کرده بودند. آخرش وقتی که آن دوتا خوابشان برد و خر و پفشان به هوا رفت، جیم گفت هک، تو از رفتار اینها که اصل و نسب بزرگ دارن تعجب نمی کنی؟ گفتم نه، تعجب نداره. گفت چطور تعجب نداره؟ گفتم نداره دیگه، برای اینکه تو خونشونه، همشون مثل همن. گفت اما هک، اینها آدمهای حقبازی هستن. راستی میگم، حقباز. گفتم میدونم، من هم غیر از این نگفتم. تا اونجا که من خبر دارم همه این اصل و نسبدارها حقبازن. گفت یعنی چی؟ گفتم وردار قصه هاشون رو بخون تا بفهمی. هنری 8 رو بگیر. پیش هنری 8 این حقبازهای ما مؤمن و مقدس هستند. یا چارلز 2، یا لویی 14، یا لویی 15، یا جیمز 2، یا ادوارد 2، یا ریچارد 3، یا 100 دیگه مثل اونها. به غیر از اعیان ساکسون که خیلی قدیمها نمیدونی چه معرکه هایی را انداختن. تو نمیدونی این هنری 8 چه آتیشی میبارند. هر روز با یه زن تازه عروسی میکرد و فردا صبح سرش رو میبرید. این کار براش اونقدر ساده بود که انگار داره دستور میده براش تخم مرغ بیارن. میگفت برین نلگین رو بیارین. می رفتن نلگین رو می آوردن، فردا صبح می گفت سرش رو ببریم، و سرش رو می بریدن. برین جین شور رو بیارین. جین شور رو می آوردن، فردا صبح سرش رو ببرین، و سرش رو می بریدن. زنگ بزنین فیر روزامون بیاد. زنگ می زدن، فیر روزامون می اومد، فردا صبح سرش رو ببرین. و هر کدومشون رو هم مجبور میکرد هر شب براش یه قصه بگن، و این وضع رو اونقدر تکرار کرد که 1001 قصه جمع کرد. اون وقت همه قصه ها رو تو یک کتاب چاپ کرد و اسمش رو گذاشت سفر آخرت، که اسم مناسبی برای قصه ها بود. تو جیم اینجور آدم ها رو نمیشناسی، اما من میشناسمشون. اگه میشناختی میدونستی که این یار و رفیق ما از همه اونهایی که قصه شون رو توی تاریخ نوشتن پاکتر و بیشیل پیله تره. مقصودم این نیست که بگم این رفیق ما مثل بره معصومه، نه نیست، اما خوب که فکرشو بکنی میبینی این پیش اونها هیچه. اینها تکلیفشون معلومه و آدم باید حساب دستش باشه. اینها رو اصلا اینجوری بار میارن. گفت اما هک، این یکی خیلی بوگند میده. گفتم همشون همینجورن، جلوی بوشون رو ما نمیتونیم بگیریم. تو تاریخ ها هم ننوشته که چه جور ممکنه. به هر حال حالا ما گرفتار این دو نفر هستیم و باید بشناسیمشون و توقع زیاد نداشته باشیم. رفتم بخوابم و وقتی نوبت کشی که من شد جیم صدام نزد. وقتی بیدار شدم و دم صبح بود دیدم سرش را گرفته لای زانوهایش و ناله می کند و عزا گرفته. به روی خودم نیاوردم. می دانستم چرا اینجور می کند. به زن و بچه هایش فکر می کرد که ازش دور بودند و دلش گرفته بود و دلش هوای وطن کرده بود، چون تا آن وقت از خانهش دور نشده بود. و من راستی فکر می کنم درست مثل سفیدها دلش هوای زن و خانهش را کرده بود. بیشتر وقتا شبها که فکر میکرد من خوابم ناله و گریه میکرد و میگفت بیچاره الیزابت، بیچاره جانی تفلک، چه سخته، گمون نمیکنم دیگه شماها رو ببینم، نه دیگه. جیم سیاه خیلی خوبی بود، اما این بار نمیدانم چه شد که از زن و بچه هاش با او حرف زدم. گفت چیزی که این دفعه قصم رو زیاد کردیم بود که شنیدم اون دورها صدای کتک زدن اومد و اون وقت به یاد وقتی افتادم که تفلکی الیزابت رو اذیت میکردم. تفلکی 4 سالش بیشتر نبود که سرخک گرفت و حالش خیلی بد بود، اما خوب شد. یه روز داشت برای خودش میپلکید. بهش گفتم در رو ببند. نبست و وایساد به نگاه کردن و لبخند زدن به من. اوقاتم تلخ شد. داد زدم. دوباره گفتم نشنیدی؟ گفتم در رو ببند. باز همون جور وایستاده بود، به من نگاه می کرد و می خندید. از کوره در رفتم، داد زدم حالا بهت نشون میدم. و یه سیلی خوابوندم تو گوشش که پخش زمین شد. اون وقت من هم از اتاق رفتم بیرون و 10 دقیقه بعدش برگشتم، دیدم در باز هم وازه و تفلک هنوز وایستاده، اما داره ناله میکنه و شرشر اشک میریزه. اون وقت دیگه حسابی از کوره در رفتم و پریدم طرفش زیر لگد لهش کنم که یک مرتبه بادی اومد و در رو دنگ زد به هم و بست. تفلک رو میگی تکون از جاش نخورد. نفسم بند اومد و حالم چی بگم نمیدونی. نمیدونی چه حالی شدم. از اتاق رفتم بیرون و تنم میلرزید. یه خورده راه رفتم. اون وقت از پشت سرش برگشتم و در رو یواش باز کردم و یواش رفتم تو و یه مرتبه داد زدم بابا جون. اما تفلک از جاش تکون نخورد. آخ هک، نمیدونی چه جور زدم زیر گریه و پریدم بغلش کردم و گفتم آخ بچه جونم تفلک، خدایا گناهم رو ببخش که دا وقتی زنده ام خودم رو نمی بخشم. آخ هک. تفلک کرولال شده بود. هک کرولال. و اون وقت من اینجور زده بودمش. فصل 24. روز بعد نزدیکی های غروب زیر درخت های بید یک جزیره کوچک شط کلک را بستیم. دو شهر در دو طرف شط بود. لویی 17 و دوک بنا کردند به کشیدن نقشه برای رسیدن به حساب این دو شهر. جیم به دوک گفت کاشکی بیشتر از چند ساعت طول نکشد، چون وقتی همه می روند و او تنها می ماند خیلی بهش سخت می گذرد، به خصوص که تناپیچش هم می کنیم و زیر سایبان می اندازیمش. آخر اگر یادتان باشد قرار شده بود که هر وقت می رویم او را تناپیچ کنیم تا اگر کسی آمد معلوم شود او سیاه فراری است و ما گیرش انداختیم. دوک گفت تناپیچ راستی سخت است و باید فکری کرد تا کار راحت تر باشد. دوک خیلی باهوش بود. چیزی نگذشت که راهی پیدا کرد. آمد و جیم را به لباس تازه‌ای درآورد. پارچه گلدار پرده‌ای بلندی تنش کرد و کلاهگیسی از موی دم اسب سفید سرش گذاشت و ریشی به صورتش چسباند. آن وقت قوطی رنگش را برداشت و تن و بدن جیم را درست و حسابی رنگ آبی کرد تا شد شکل آدمی که انگار 9 روز زیر آب غرق بوده. نمیدانی که جیم چه ریخت ترسناکی پیدا کرده. آن وقت دوک مقوایی برداشت و رویش نوشت عرب ناخوش، اما وقتی که دیوانگیش گل نکرده باشد بی آزار است. آن وقت مقوا را در 4-5 قدمی سایبان گذاشت. جیم راضی شد و گفت این بهتر است از اینکه 1-2 ساعت روز را دست و پا بسته گوشه افتاده باشد و به هر صدایی که بلند شود دلش بریزد. دوک یادش داد که اگر کسی آمد از سایبان بیاید بیرون و ادا را بیاندازد و جیغ بکشد تا مردم بترسند و دور شوند. نصیحت خوبی بود، اما اگر از مردم عادی کسی می آمد منتظر جیغ کشیدن او نمی شد. همان قیافه کافی بود. این حقه‌بازها می خواستند دوباره شتر گاو پلنگ را نمایش دهند، چون ازش خیلی پول درآورده بودند. اما فکر کردند کار مطمئنی نیست، چون شاید خبر این نمایش تا اینجاها هم رسیده باشد. هیچ نقشه‌ای به خاطرشان نرسید که مناسب باشد. به همین جهت بالاخره دوک گفت 1-2 ساعت استراحت می کند و مغزش را به کار می اندازد ببیند آخر چه می تواند بکند. و لویی 17 هم گفت می رود به آن یکی شهر دیگر بدون اینکه نقشه‌ای داشته باشد و خودش را تسلیم تقدیر می کند. به گمانم منظورش از تقدیر همان شیطان بود. ما از آخرین شهری که رسیده بودیم لباس تازه خریده بودیم. حالا لویی 17 لباسهای تازهش را پوشیده بود و به من هم گفت لباسهای تازه ام را بپوشم. من هم که پیداست پوشیدم. لباسهای لویی همه سیاه بود و توی آنها خیلی شق و رق شده بود. تا آن وقت نمی دانستم که لباس چه جور آدم را عوض می کند. پیش از این خیلی عادی و معمولی به نظر می آمد، اما همین که لباس تازه‌ای را پوشید و لبخند می زد و تعظیم می کرد آنقدر نجیب و بزرگ و پاک و مقدس بود که انگار صاف از توی کتاب مقدس بیرون آمده است. جیم بلم را پاک کرد و پارو را آماده گذاشت. یک کشتی بخاری بزرگ 3 میلی بالای شهر لنگر انداخته بود و بار می گرفت. لویی 17 گفت اگه با این سر و وضع بریم بگیم از یک شهر بزرگ اومدیم به نظرم بتونیم سوار اون کشتی بشیم و بریم. هکل بری بزن بریم طرف کشتیه. من که آنقدر دلم میخواست سوار کشتی بخاری بشوم دیگر معطل نشدم. 1.5 میلی بالای شهر که رسیدیم زدم طرف ساحل و از کنار خشکی آهسته میراندیم. کمی بعد رسیدیم به یک جوانک دهاتی که روی کنده درختی نشسته بود و عرقش را خشک میکرد، چون هوا خیلی گرم بود. 1-2 تا خورجین هم پهلوی دستش بود. لویی 17 به من گفت پوزه بلم را بزنم توی خاک. زدم. از جوانک پرسید پسر کجا میخوای بری؟ جوانک گفت میخوام با کشتی بخاری برم اورلینز. لویی 17 گفت سوار شو، صبر کن، نوکرم کمکت میکنه، اسباب هات رو بگذاری تو، بپر بیرون به آقا کمک کن ادلفوس. لابد مقصودش من بودم. من هم پریدم و کمک کردم و آن وقت هر 3 نفر به راه افتادیم. جوانک خیلی خوشحال شده بود. می گفت توی این هوا بردن این بار پدر در می آورد. از لویی 17 پرسید می خواهد کجا برود و لویی 17 جوابش داد که امروز صبح به این حوالی رسیده و حالا می خواهد برای دیدن یکی از دوستان قدیمی به ده آن سوی شط برود. جوانک گفت اول که شما رو دیدم به خودم گفتم این آقا حتما خود مستر ولکیز هست و چه خوب هم به موقع رسیده. اما بعد گفتم نه، اون مستر ولکیز نیست، اگه بود اینجاها نمیگشت. شما مستر ولکیز نیستین؟ نه. لویی 17 هم گفت نه، اسم من بلاجت هست، الکساندر بلاجت. من کشیشم و از خدام شریعت، اما چه بد می شد که مستر ویلکس به موقع نرسیده، چون لابد چیزی از کفش میره که امیدوارم اینطور نباشه. جوانک گفت راستش بخواین چیزی از کفش نمیره، چون ارث به هر حال بهش میرسه، اما حیف بود که نشد برادرش رو پیش از اینکه بمیره ببینه. من یقین دارم از ندیدن برادرش قصه هم نمیخوره، اما بیچاره برادره چقدر دلش میخواست اون رو ببینه. این سه هفتهی که ناخوش افتاده بود فکر و ذکرش فقط برادرش بود، آخه از بچگی دیگه اونو ندیده بود، برادر کروگونگش رو که اصلا ندیده بود. ویلیام همون کروگونگه حالا 30-35 سال داره. فقط پیتر و جورج این طرف ها می اومدن. جورج اون بود که زن داشت، پارسال هر دوشون مردن. حالا فقط هاروی و ویلیام باقی موندن، اونها هم که به موقع نرسیدن. لویی 17 هم گفت کسی بهشون خبر داده؟ جوانک گفت آره، همین یکی دو ماه پیش، همون وقتی که پیتر ناخوش شد، چون پیتر خودش گفته بود که فکر نمی کنه دیگه این بار بلند بشه، آخه خیلی پیر بود. دختر جورج هم بچه سالتر از اون بود که بتونه همدم پیر مرده باشه. برای همین وقتی جورج و زنش مردن پیتر خیلی تنها شده بود و دیگه خیلی به عمر خودش علاقه نشون نمیداد. خیلی زیاد دلش میخواست هاروی رو ببینه، ویلیام رو هم دلش میخواست ببینه. یک کاغذی برای هاروی گذاشت و گفته بود که تو این کاغذ نوشته پولهاشو کجا قایم کرده و بقیه اموالش رو چجوری باید قسمت کنه تا به دختر جورج هم چیزی برسه، چون جورج وقتی که مرده بود چیزی از خودش به ارث نگذاشته بود و این کاغذ رو هم به زور وادارش کردن بنویسه. لویی 17 پرسید فکر میکنی چرا هاروی نتونست بیاد؟ خونش کجاست؟ جوانک گفت او انگلستان زندگی میکنه، در شفیلد، کشیش اونجاست، هیچ وقت اینجاها نیومده، وقت این کارها رو نداره، شاید اصلا کاغذه به دستش نرسیده باشه. لویی 17 گفت چه بد، چه بد، بیچاره حیف شد که برادرهاش رو ندیده. گفتی میخوایی بری به اورلینز؟ جوانک گفت آره، از اونجا میخوام سوار کشتی بشم برم ریو دو ژانیرو، عموم اونجاست. لویی 17 گفت سفر درازیه، اما کیف میکنی، کاشکی من هم میتونستم بیام. گفتی مری جین از همه بزرگتره، بقیه چند سال دارن؟ جوانک گفت مری جین 19 سال، سوزان 15 و جوانا در حدود 14. جوانا لبشکریه و سرگرم کارهای خیریه است. لویی 17 گفت بیچاره ها چطور توی این دنیا بی کس و کار موندن؟ جوانک گفت بدتر از اینا ممکن بود سرشون بیاد، حالا خوبه که هاردی دوست و آشنا زیاد داشت، آشناها نمیگذارن به تفلک ها سخت بگذره، خیلی هستن، یکی هابسون کشیش مثلا، یا لوتهوی، یا بن بکر، یا اوبز شکلفورد، یا لوی بل وکیل عدلیه، دکتر رابنسون، زنهاشون، خانم بارتلی که شوهرش مرده، یا خیلی های دیگه. اون وقت پیتر توی کاغذهاش از همه اینها برای برادرش تعریف کرده بود. اگه هاردی بیاد میدونه آشناهای برادرش کیا بودن. و پیرمرده لوی 17 هم همین جور از جوانک حرف بیرون کشید تا خوب ته و توی کارو در آورد. توی شهر کسی یا جایی نموند که لوی 17 هم ازش خبردار نشود. آن وقت گفت: چرا برای سوار شدن تو کشتی میخواستی این همه راه بری؟ جوانک گفت: برای اینکه این کشتی بزرگه و میترسم اینجاها لنگر نندازه. لوی 17 هم پرسید: کاروبار پیتر ویلکس خوب بود؟ جوانک گفت: آره خوب بود، چند تا خونه داشت و زمین داشت. مردم میگن دست کم 3-4 هزار دلار نقد ارث ازش مونده که یه جای قایمش کرده. لوی 17 هم پرسید: گفتی چه وقت مرد؟ جوانک گفت: من چیزی نگفتم، اما دیشب مرد. لوی 17 هم پرسید: فردا هم خاکش میکنن لابد؟ جوانک گفت: آره، نزدیکی های ظهر. لوی 17 هم گفت: راستی آدم دلش میسوزه، اما مرگ برای همه هست، همه میمیریم، فقط باید خودمون رو آماده رفتن بکنیم. اگه کردیم دیگه راحته. جوانک گفت: درست میفرمایین، همین جوره، ننم هم همیشه همینو میگفت. وقتی به کشتی رسیدیم بارگیریش تمام شده بود و کمی بعد راه افتاد. وقتی که کشتی رفت، لویی 17 هم مرا واداشت که 1 میل به طرف بالا پارو بزنم تا به جایی رسیدیم که پرت بود. آن وقت پیاده شد و گفت: حالا زود باش، برو دوک رو وردار بیار اینجا، خورجین های نو رو هم بیار، اگه هم اتفاقا رفته اون ورشت برو اون ور ورش دار بیار، اینجا بهش بگو معطل نکنه و زود باشه، یالا برو. فهمیدم که چه مقصودی دارد، اما البته هیچ نگفتم. وقتی که با دوک برگشتم، قایق را قایم کردیم و روی یک کنده درخت نشستیم و لویی 17 هم همه را برای دوک تعریف کرد، همان جور که جوانک برایش گفته بود. و تمام مدتی که داشت تعریف میکرد میخواست مثل انگلیس ها حرف بزند و خوب هم ادای آنها را در میآورد. من بلد نیستم اداش را در آورم، برای همین هم هست که زحمت بی خود نمیکشم، اما راستی خوب ادای انگلیسی بودن را در میآورد. آن وقت گفت: بیلیچ واتر، میتونی خوب ادای کرولال ها رو در بیاری؟ دوک گفت خاطرش جمع باشد، چون روزی روی صحنه بازی کرولال را داشته است. آن وقت منتظر رسیدن یک کشتی بخار نشستند. وسط های بعد از ظهر بود که یکی دو تا کشتی کوچک آمدند، اما پیدا بود از راه دور نیامدند. آخرش یک کشتی بزرگ رسید، آنها هم صدای زدند. از کشتی زورقی برای ما فرستادند که سوار آن شدیم و رفتیم توی کشتی. کشتی از سینسیناتی می آمد و وقتی فهمیدند ما فقط می خواهیم 4-5 میل پایین تر پیاده شویم، خیلی از کوره در رفتند و به ما بد حرفی کردند و گفتند پیاده ما نمی کنند. اما لویی 17 هم آرام بود، گفت: اگر آدم های اسم و رسم داری بیایند و برای هر 1 میل هر نفری 1 دلار بدهند، گمان نمی کنم اشکالی داشته باشد که شما سوارشان کنین و هر جا خواستن پیادشون کنین. بله؟ آن وقت ناخدا نرم شد و گفت مانعی ندارد. و وقتی به ده رسیدیم، ما را با قایق بردند به ساحل و پیاده کردند. مردم ده وقتی دیدند زورق کشتی دارد می آید، 10-20 نفری برای تماشا جمع شدند. و وقتی لویی 17 هم گفت: از آقایون کسی ممکنه به ما بگه مستر پیتر ویلکس کجا زندگی می کنه؟ به هم نگاه کردند و سرتکان دادند، انگار می خواستند بگویند چی بگیم. آن وقت یکی از آنها خیلی ملایم و سوزناک گفت: سر شما سلامت آقا، فقط میتونم بگم مستر ویلکس تا دیروز عصر کجا زندگی میکرد. یک مرتبه پیرمرد ضعف کرد و روی رفیقش افتاد و سرش را روی شانه او گذاشت و های های زد زیر گریه و گفت وای وای که بی برادر شدیم، آخ برادر که مردی و آخرش تو رو ندیدیم، آخ که خاک عالم بر سر ما شد. آن وقت برگشت و اداهایی در آورد و به دوک اشاره کرد که دوک هم عیناً مثل او زد زیر شیون و زاری. باور کن که هیچ وقت در همه عمرم آدم عزادارتر و دلسوخته تر از این دو متقلب ندیده بودم. خب دیگر همه مردم دورشان جمع شدند و دلسوزی کردند و دلداریشان دادند و خرجینهاشان را برایشان تا بالای تپه بردند و آنها هم هی سر به سینه هم می گذاشتند و زاری می کردند. مردم برایشان از لحظه های آخر عمر برادرشان تعریف می کردند و آنها هم برای آن مردک مرده آنقدر گریه کردند که انگار عزای شهیدهای دین را گرفتند. نمی دانید چه کردند، آدم را از نسل بشر متنفر می کردند. فصل 25. دو دقیقه بعد همه شهر از این خبر پر شده بود و می دیدی که توی خیابانها هی آدم است که می آید از همه طرف. بعضی ها همینطور که می دویدند و می آمدند کتشان را تن می کردند. چیزی نگذشت که جمعیت بزرگی اطراف ما را گرفت و صدای دویدن مردم جوری بود که انگار لشکری دارد رژه می رود. پنجره ها و در خانه ها پر بود و دقیقه به دقیقه یکی می پرسید اونا اومدن؟ و آن وقت کسی که در حال دو بود داد می زد آره مگه نمی بینی؟ وقتی به خانه رسیدیم خیابان جلوی آن پر بود و سه دختر جلوی در ایستاده بودند. مری جین موهای سرخ رنگی داشت اما خیلی هم قشنگ بود و از صورت و چشمهایش شادمانی می بارید. آنقدر خوشحال بود که عموهایش آمدند. لوی 17 هم آغوشش را باز کرد و مری جین پرید توی بغلش و آن که لب شکری بود پرید در آغوش دوک. همه و به خصوص زنها از خوشحالی اینکه آنها هم رسیده اند و آنقدر شادند فریاد مسرت کشیدند. آن وقت لوی 17 هم یواشکی خودم دیدم آرنج به دوک زد و آن وقت او هم سر برگرداند و تابوت را دید که در گوشه‌ای روی دو صندلی گذاشته بودندش. آن وقت هر دو یک دست در گردن هم انداختند و با دست دیگر چشمانشان را می‌مالیدند و آهسته و با وقار سوی تابوت می‌رفتند. مردم عقب می‌رفتند تا به آنها راه بدهند و سر و صدا و حرف زدنها خابید و مردم می گفتند و مردها کلاه از سر بر می داشتند و سرهاشان را پایین می انداختند. اگر یک پر می افتاد صدایش را می شنیدیم و وقتی به تابوت رسیدند خم شدند و توی آن نگاه کردند و آهی کشیدند و آنگاه چنان زدند زیر گریه که نالهشان فرسخها آن طرفتر شنیده می شد و آن وقت همدیگر را بغل کردند و چانهشان را روی شانه همدیگر گذاشتند و مدت 3 دقیقه یا شاید هم 4 دقیقه چنان اشک ریختند که در عمرم ندیده بودم. آن وقت یکی رفت این ور تابوت و یکی رفت آن ور تابوت و زانو زدند و سرشان را به آن تکیه دادند و بنا کردند به دعا و ذکر خواندن. کار به اینجا که رسید طاقت مردم تمام شد و همه بلند بلند زدند زیر گریه بیچاره دخترها. آن وقت همه زنها رفتند پیش دخترها و بیان که چیزی بگویند پیشانی آنها را میبوسیدند و بعد دستشان را روی سرشان میگذاشتند و به آسمان نگاه میکردند و چشمشان پر از اشک بود و می زدند زیر گریه و حق حق کنان می رفتند بیرون و جای خود را به زنهای بعدی می دادند هیچ وقت چیزی که اینقدر دلم را به هم بزند ندیده بودم. آن وقت لویی 17 از جا بلند شد و کمی پیش آمد و خودش را جمع و جور کرد و با گریه و آه و ناله بنا کرد به حرف زدن و گفت چقدر برای خودش و برادر بیچارش دردناک است که مرحوم مغفور را از دست دادن و بعد از سفر دور و دراز آخرش هم به موقع نرسیدند و مرده را زنده ندیدند، اما درد و رنج آنها را این همدردی و غمخواری، این اشک‌های مقدسی که از چشمان دوستان می‌ریزد قابل تحمل می کند و به همین جهت از صمیم دل خودش و از صمیم دل برادرش از آنها تشکر می کند، چون زبان هر دوشان از بیان عاجز است و کلام قدرت تشریح ندارد و از این جور مزخرف‌های قلمبه سلمبه که حال آدم را به هم می زد و آن وقت چند بار دعا کرد و آمین گفت و باز زد زیر گریه. دیگر از آن گریه ها که نپرس چجور. اما مردم زدند زیر سرود کلیسایی و همه با هم خواندند و آدم هضم می کرد و روحش آرام می شد. راستی که موسیقی چیز خوبی است و بعد از آن همه سوز و ناله و کثافت راستی آدم حال می آمد و راستی از صمیم قلب و گرم بود. آن وقت لویی 17 دوباره بنا کرد به لرزاندن چانه‌اش و گفت چقدر خودش و برادرزاده‌هایش خوشحال می‌شوند اگر چند تا از دوستان نزدیک خانواده شام را مهمان آنها باشند و ترتیب دفن مرحوم را بدهند، و گفت اگر برادر فقیدش در قید حیات بود دوستانی را که در نامهایش اسم می‌برد برای شام دعوت می‌کرد، به قرار ذیل مستر هابس کشیش، لات هووی، بن رکر، ابز شکلفورد، لوی بل، دکتر رابینسن و خانمهاشان و بیوه بارتری. مستر هابسن و دکتر رابینسن آن سوی شهر هر دو مشغول شکار بودند، یعنی که دکتر داشت یکی را از دار فانی به جهان باقی می فرستاد و کشیش داشت او را آماده سفر می کرد. بل که وکیل عدلیه بود دنبال کاری به سفر رفته بود، اما بقیه حاضر بودند و همه آمدند جلو و خودشان را معرفی کردند و با لویی 17 دست دادند و لبخند می زدند و از او تشکر می کردند و بعد پیش دوک رفتند، اما دوک حرفی به آنها نزد و فقط مثل بچه‌ای که هنوز زبان باز نکرده هی می گفت او او، یعنی که دارد گریه می کند. اما لویی 17 هی خودش را به اوضاع شهر و احوال مردم و حتی سگهای شهر آشنا نشان می داد و تعریف می کرد و می گفت همه این اطلاعات را برادر مرحومش در نامهایش می نوشته، اما البته دروغ می گفت، چون متقلب همه را از آن جوانک احمق که سوار کشتی بخاریش کردیم درآورده بود. آن وقت مری جین نامه ای را که پدرش به جا گذاشته بود آورد و داد به لویی 17 که او هم آن را بلند بلند خواند و در حال خواندن گریه می کرد. نامه معین می کرد که خانه و $3,000 طلا به دخترها برسد و دباخانه که کاسبیش گرم بود و چند خانه و زمین دیگر که در حدود $7,000 ارزش داشت و $3,000 طلا به هاروی و ویلیام و جایی را که در آن $6,000 پنهان شده بود نشان می‌داد که توی سرداب بود. آن وقت این دو متقلب گفتند می‌روند پایین و پول را پیدا می‌کنند و می‌آورند که دیگر از این بابت هم کار صاف شود، و به من گفتند یک شمع بردارم همراه آنها بروم. رفتیم پایین و در را پشت سرمان بستیم و وقتی که کیسه را پیدا کردند سکه ها را روی زمین خالی کردند. دیدن این همه سکه زرد آی تماشا داشت. چشمان لویی چجور برق می زد. زد روی شانه دوک و گفت شوخی نیست، راسته بیلی جی، این بار دست نمایش رو هم از عقب بسته، مگه نه؟ دوک تصدیق کرد. توی سکه ها چنگ می زدند، ورشان می داشتند و جلنگ جلنگ می ریختندشان. لویی 17 گفت: ببین بلیچ، دیگه حرف نداره. برادر یک آدم پولدار بودن و گردوندن دستگاه دباخونش حالا که مرده باب طبع من و توه. اینها همش به خاطر اعتقاد و اطمینان به خداست. ایمان و عقیده از هر چیز دیگه بهتره. من خوب امتحان کردم و خوب فهمیدم. هر کس دیگر جز اینها بود به کیسه پر اشرفی راضی می شد، اما نه اینها. اینها بنا کردند به شمردن اشرفی ها. شمردند و دیدند 450 دلار کم دارند. لوی 17 گفت: پدر سگ، پس کو 450 دلار دیگرش؟ مگر ول می کردند؟ تمام سوراخ سنبه های سرداب را عقب پول گشتند. بعد دوک گفت: بابا مردک ناخوش بوده، لابد اشتباه کرده، بهتره ولش کنیم و فکرش نباشیم. همین که به دستمون رسیده خودش غنیمته. لوی 17 گفت: میدونم که غنیمته، فکر اینش نیستم، فکر اینم که حسابش رو باید بدیم، باید این کیسه رو ببریم پیش روی اونها باز کنیم و بشمریم تا کسی گمون بد نبره. اما وقتی مردک نوشته 6000 دلار، باید دوک دوید توی حرفش و گفت: صبر کن، و گفت: بیا کمبودش رو از جیب خودمون بدیم، و شروع کرد به درآوردن پول از جیب خودش. لوی 17 گفت: عجب کله با فکری داری راستی که، و خودش هم شروع کرد به سکه های طلا را از جیب در آوردن و آنها را روی هم گذاشتند. پدرشان در آمد تا 6000 دلار درست شد. دوک گفت: گوش کن، بیاریم بالا و پیش روی همه پولها رو بشماریم و اون وقت همه رو ببخشیم به دخترها. لوی 17 گفت: قربان دهن تو، بذار ماچت کنم، از این فکر بهتر مگه پیدا میشه؟ آفرین، راستی که آفرین. حالا ببینم دیگه چه کسی گمون بد میبره. وقتی رفتیم بالا همه دور میز جمع شدند و لویی 17 پولها را شمرد و روی هم گذاشت. هر 300 دلاری یک ستون، 20 ستون قشنگ شد. آب دهان همه راه افتاده بود. بعد همه را ریختند توی کیسه. دیدم که لویی دارد خودش را برای سخنرانی آماده می کند. گفت: دوستان، برادر مرحوم من که حالا اسیر تابوته، به اونها که در بیابون فراق و عزا سرگردون شدند سخاوت کرده، به این دختران بینوا که حالا یتیم و تنها شدند سخاوت و محبت کرده. ما که به قلب پر محبت او آشنایی داریم، میدونیم که اگر به اطفال بی سرپرست خودش بیش از این محبت نکرده، برای این بوده که میترسیده برادرهاش آزرده شن که چرا چیزی گیرشون نیومد. اما ما چه برادرهایی باشیم که این وسط فقط نفع خودمون رو ببینیم؟ چه عموهایی باشیم که بخوایم چیزی رو که مال و حق این طفلک هاست ازشون بغاپیم؟ آره بغاپیم، بچاپیم، بدزدیم. من برادر خودم رو میشناسم، اجازه بدین ازش خواهش کنم. و آن وقت رویش را برگرداند سوی دوک و مدتی با او با دست و سر اشاره کرد. دوک مدتی مات او را نگاه کرد، بعد انگار فهمیده است از جا پرید و گفت: آ و جست و لویی را بغل کرد و 10-15 مرتبه بوسیدش. آن وقت لویی 17 گفت: من خوب میدونستم، اگر کسی شک داشت حالا دیگه نداره. بیاین بچه ها، مری جین، سوزان، جوانا، بیاین، این پول ها مال شما، همش برای شما. این هدیه رو از برادر بیچاره ما که جسد نازنینش اونجا سرد افتاده اما الان روحش تو آسمون گرم خوشی و شادیه قبول کنین. مری جین پرید طرف لوی 17 هم و دو دختر دیگر جستند طرف دوک و چه محشری از ماچ و بوسه به راه افتاد نمی دانید و همه دور اینها جمع شدند و چشمهاشان پر از عشق شده بود و دست این متقلب ها را فشار می دادند و هی می گفتند بزرگواری یعنی این، چه مهربون، آفرین که راستی. باری بعد دو مرتبه همه شروع کردند به تعریف از مرده و اینکه چه آدم خوبی بوده و اینکه حیف شد که مرد و از این جور چیزها. یک کمی بعد مردی آمد توی اتاق و گوشه ایستاد و حرفی نمیزد و کسی هم به او چیزی نگفت، چون همه حواسشان پیش لوی 17 هم بود که داشت حرف میزد. لوی 17 هم نطقی را شروع کرده بود و حالا وسط حرفش بود و داشت میگفت چون اینها دوستان خاص مرحومند، برای همین امشب آنها را دعوت کردیم و ما فردا میخواهیم که همه بیان، همه، چون آن مرحوم به همه ارادت داشت، همه را دوست می‌داشت، برای همین اورجی تشییع جنازه باید عمومی باشه. و همین جور هی میگفت و میگفت و از صدای خودش خوشش میآمد و هر چند کلمه که میگفت باز یک اورجی تشییع جنازه میپراند، تا اینکه دوک حوصله‌اش تمام شد و روی یک تکه کاغذ نوشت احمق، بگو سوگواری. لوی 17 هم آن را خواند و گذاشتش توی جیب و گفت بیچاره ویلیام چه قلب پاکی داره، اگرچه زبانش کار نمی کنه. روی کاغذ برام نوشته از همه دعوت کنم که برای تدفین میت بیان، نمی دونه من از شما دعوت کردم. باز بنا کرد به پرحرفی و چند بار دیگر گفت اورجی. آن وقت گفت این که می گویم اورجی برای این نیست که این لغت عوامانه است، نه نیست، لغت عوامانش عزاداریه، اما اورجی لغت درستشه. حالا دیگه در انگلستان نمیگن عزاداری، میگن اورجی. کلمه یا اورجی از اورگو میاد که به یونانی یعنی بیرون، خارج، باز. نصفش هم از جیسوم میاد که در زبان عبرانی یعنی خاک کردن، پوشاندن، که آن وقت همش یعنی به خاک سپردن عمومی، آزاد، دست جمعی. راستی که عجب حق بازی بود. اما مردی که تازه آمده بود تو و حرف نمی زد پکی زد به خنده. همه تعجب کردند، گفتند یعنی چه دکتر؟ ابنر شکلفورد گفت عجب رابینسون، مگه نشنیده ای؟ این آقا هاروی ویلکسن هستند. لوی 17 هم لبخندی زد و گفت او که سرکار، همون دوست عزیز برادر مرحومم هستین آی دکتر. و دکتر توی حرفش دوید و گفت دست به من نزن متقلب، که تو از انگلیس اومدی ها، این اداها رو در نیار، تو برادر پیتر ویلکس هستی، تو دروغ میگی، تو چاپ زنی متقلب. پیداست که چه وضعی پیش آمد. همه دور دکتر جمع شدند و میخواستند آرامش کنند، بهش توضیح میدادند، بهش میگفتند که هاروی صد جور ثابت کرده که برادر پیتر ویلکس است، همه را به اسم میشناسد، حتی اسم سگ‌ها را میداند، و هی التماس میکردند که از خر شیطان پیاده شود و هاروی و دخترها را نرنجاند، اما فایده نداشت و دکتر پشت سر هم حمله میکرد و میگفت این دارد ادای انگلیس‌ها را در میآورد، اما از لهجهش پیداست که دروغ میگوید. دخترها خودشان را به لویی 17 هم چسبانده بودند و گریه می کردند و دکتر ناگهان بنا کرد به حمله کردن به دخترها، گفت من دوست پدر شما بودم، حالا دوست خود شما هستم، و چون دوست شما هستم و دوست بیشیل پیله شما هستم و نمی خوام بهتون بدی برسه، نمی خوام توی خطر بیفتین، بهتون میگم مبادا گول این متقلب رو بخورید. این مردکی بی سواد ولگرد دروغگو با این یونانی و عبری معنی کردنهاش شما رو گول بزنه. مردکی یک مشت اسم و نشانی از اینور اونور جمع کرده به رخ شما میکشه، اون وقت شما باورتون میشه و گول میخورید. مری جین، تو میدونی که من رفیق خیرخواه خودت و خواهرهات هستم، دست این مردکه رو بگیر از خونت بنداز بیرون، یالا. مری جین ایستاد و خودش را جمع و جور کرد. عجب قشنگ بود. گفت جواب من اینه و کیسه پول را برداشت و گذاشت توی دست لویی 17 و گفت این 6,000 دلار رو بگیرین و هر جور خودتون صلاح میدونین برای من و خواهرهام به کار بندازین و یک کلمه رسید هم لازم نیست به ما بدین. آن وقت دست انداخت دور کمر لویی 17 و سوزان و آن دختر لب شکری هم دست انداختند دور کمر لویی. همه کف زدند و پا کوفتند. لویی 17 گردن شق گرفته بود و لبخند میزد. دکتر گفت باشه، من یک نفر دیگه به این کار کاری ندارم، اما بهتون گفتم بیاید روزی که همه پشیمون بشین و هر وقت به یاد این روز بیفتین حالتون به هم بخوره. راه افتاد که برود بیرون. لویی 17 گفت بسیار خوب جناب دکتر، اون وقت میفرستیم دنبال شما. که همه زدند زیر خنده و گفتند عجب جواب مناسبی. فصل 26. وقتی همه رفتند، لویی 17 از مری جین پرسید برای آنها اتاق زیادی هست؟ و دختر گفت یک اتاق زیادی دارند که به عمو ویلیام میدهند. خودش هم اتاق خودش را به عمو هاروی میدهد و میرود توی اتاق خواهرهایش میخوابد. یک اتاق هم زیر شیروانی هست که لویی 17 گفت آن هم برای پیش خدمت حضور، یعنی من. مری جین ما را برد بالا و اتاقهای آنها را بهشان نشان داد و گفت اگر لباسها و خرت و پرتهایش دست و پای آنها را میگیرد بیرونشان میبرد. اما لویی گفت نه، خوب است. اتاق پر بود از خرت و پرتهایی که دخترها برای خودشان جمع میکنند. اتاق دوک و همینجور اتاق من کوچک بود اما قشنگ بود. آن شب مهمانی بزرگی بود و خیلی ها جمع شده بودند و من پشت صندلی لویی 17 و دوک ایستاده بودم و خدمتشان را می کردم و پشت صندلی های دیگران سیاها ایستاده بودند و خدمت می کردند. مری جین بالای میز نشسته بود و سوزان پهلوی دستش بود و هی می گفت چقدر ترشی ها بد است، چقدر نان بوی نامی دهد، چقدر جوجه ها بد سرخ شده. از این تعریف های چرند که زن ها می کنند تا به زور از مردم تعریف در بیاورند. و دیگران همه عقیده داشتند که از این بهتر خوراک نمی شود و هی می پرسیدند این ترشی های خوب رو از کجا آوردین؟ یا عجب جوجه هایی چه خوب سرخ شدن و از اینجور حرف های مهمل که مردم سر میز میزنند. وقتی که شام تمام شد من و لب شکری در آشپزخانه تهمانده ها را خوردیم و دیگران با کمک سیاه ها ظرف ها را جمع می کردند. لب شکری از من از انگلیس می پرسید و راستی که چند بار نزدیک بود توی تله بیفتم. مثلا می گفت تو شاه رو می دیدی؟ می گفتم کی؟ ویلیام 4؟ آره، همون کلیسایی میره که ما هم میریم. می دانستم که این پادشاه سالهای سال است که مرده، اما دستوردار نبودم. وقتی گفتم او هم به کلیسای ما می رود، لب شکری پرسید ده مرتب؟ گفتم مرتب، صندلیش بغل صندلی ماست. گفت من فکر می کردم در لندن زندگی می کنه. گفتم آره دیگه، مگه باید کجا زندگی کنه؟ گفت اما من فکر میگردم شما در شفیلد زندگی میکنین. دیدم بد جوری شده. خودم را زدم به این حال که استخوان مرغ توی گلوم گیر کرده تا اینکه بتوانم فکرش را بکنم. آن وقت گفتم مقصودم این بود که وقتی میاد به شفیلد مرتب میاد کلیسای ما، فقط تابستونها وقتی برای حموم دریا میاد. گفت چی میگی؟ شفیلد که کنار دریا نیست. گفتم کی گفت هست؟ گفت تو گفتی. گفتم من نگفتم. گفت تو گفتی. گفتم نگفتم. گفت گفتی. گفتم هیچ وقت از این چیزها نگفتم. گفت پس گفتی چی؟ گفتم میاد حموم دریا، حموم. گفت اگه کنار دریا نیست چجور میاد برای حموم دریا؟ گفتم گوش کن، تو آب کنگرس رو دیدی؟ گفت آره. گفتم رفتی کنگرس آب رو دیدی؟ گفت نه. گفتم همینطور هم ویلیام چهارم برای حموم دریا لازم نکرده بره کنار دریا. گفت پس چیکار میکنه؟ گفتم مثل مردم اینجا آب دریا رو توی بطری براش میارن. در شفیلد یه قصر داره که توی اون قصر کوره‌های مخصوصه. آب دریا رو میارن اونجا، با اون کوره‌ها گرم میکنن، چون اون از آب گرم خوشش میاد. توی دریا که نمیشه اون همه آب رو گرم کنن، وسیلش نیست. گفت آها، حالا فهمیدم. خب میخواستی همون اول بگی. آن وقت فهمیدم خطر رفته، حالم سر جا آمد. باز لب شکری گفت تو هم کلیسا میری؟ گفتم آره مرتب. گفت کجا میشینی؟ گفتم میخوای کجا بشینم؟ رو صندلی. گفت صندلی پهلوی کی؟ گفتم پهلوی عمو هاروی دیگه. گفت عمو هاروی صندلی میخواد چی کار؟ گفتم صندلی رو میخوان برای چی کار؟ میخوان روش بشینن. گفت اما من فکر میکردم اون پشت میز وعظ میسته، مردشور ترکیبش را ببرد. فراموش کرده بودم که کشیش است. دیدم باز دم تله هستم. باز استخوان توی گلویم گیر کرد تا فکر کنم. آن وقت گفتم عجب، تو فکر میکنی توی هر کلیسا فقط یک واعظه؟ گفت بیشتر از یک واعظ برای چی؟ گفتم عجب، برای اینکه جلوی شاه وعظ بکنن. دختری به کم فکری تو هیچ وقت ندیدم. 17 تا واعظ داریم. گفت 17 تا؟ اینکه یه هفته طول میکشه تا وعظ اونا تموم بشه. گفتم همشون که یه روز حرف نمیزنن، هر روز فقط یکیشون. گفت پس بقیه چی کار میکنن؟ گفتم چی کار میخوای بکنن؟ میپلکن، خیریه جمع میکنن، از اینجور کارها، اما بیشترش اصلا کاری نمیکنن. گفت پس به چه درد میخورن؟ گفتم به درد تشریفات. تو از هیچ چی خبر نداری؟ گفت بهتر که از این مزخرف ها خبر ندارم. بگو ببینم وضع کلفت نوکرها در انگلیس چجوریه؟ اونجا بهتره یا اینجا؟ گفتم خیلی خراب، محل سگ هم بهشون نمیگذارن. گفت بهشون مرخصی و تعطیلی میدن؟ گفتم اما عجب تو خولی ها، لب شکری جوانا. میگم محل سگ بهشون نمیگذارن، نه گردش دارن، نه تفریح، نه میتونن برن سیرک، نه میتونن برن کلیسا، هیچ راحت ندارن. گفت کلیسا هم نمیتونن برن؟ گفتم کلیسا هم نمیتونن برن. گفت اما تو که میگفتی کلیسا میری؟ دیدم باز گیر کردم. آخر من نوکر پیرمرد بودم، اما از رو نرفتم و ثابت کردم که بین نوکر و پیش خدمت حضور که من باشم فرق است، و پیش خدمت حضور چه بخواهد چه نخواهد باید برود کلیسا، قانون این است. اما خوب از عهده بر نیامدم و دیدم که دخترک هم قانع نشده است. گفت بگو به خدا دروغ نمیگی؟ گفتم به خدا. گفت هیچ؟ گفتم هیچ، حتی یک کلمش. گفت قسم بخور به این کتاب. دیدم کتاب لغت است. دستم را گذاشتم رویش و قسم خوردم. آن وقت یک کمی قانع شد. گفت حالا یه خوردش رو باور میکنم، اما نه همش رو. همین وقت مری جین از در آمد تو و گفت جوانا خوب نیست اینطور بهش رفتار کنی، طفلک مهمون ماست، از راه دور اومده، اینجا کس و کاری نداره، خوبه که به تو اینجوری رفتار بکنن. و بنا کرد به طرفداری از من و به من محبت نشان دادن و جوانا را سرزنش کردن، و من به خودم میگفتم ببین چه دختر نازنینی است، و تو نشسته ای و تماشا میکنی که این پیر کفتار حقباز کلاه سرش بگذارد. بعد سوزان آمد وسط و بنا کرد به سرزنش دادن به جوانا و طرفداری از من. به خودم گفتم ببین این هم یکی دیگر که تو نشسته ای و تماشا می کنی که مردک متقلب دارد پولش را می دزدد. آن وقت لب شکری بیچاره شروع کرد به گریه کردن. مری جین بهش گفت از من عذر بخواهد. طفلک با چه محبت و مهربانی بلند شد و از من عذر خواست. چقدر زیبا بود. دلم میخواست میتوانستم هزار دروغ دیگر بهش میگفتم تا او دوباره از من عذر بخواهد. به خودم گفتم این هم یکی دیگرشان، همینجور نشسته ای و میگذاری پولشون رو ببرند و سرشون رو کلاه بگذارند. آن وقت هر ستا بلند شدند و وسائل راحتی مرا جور کردند و من می دیدم میان دوست و دلسوز هستم. آنقدر خودم را پست و ناجنس دیدم که به خودم گفتم باید کار یک سره شود، یا باید پول اینها را دوباره به دستشان برسانم یا کلک خودم را بکنم. تا تصمیم گرفتم از جا پریدم و گفتم می خواهم بروم بخوابم. آمدم بیرون و وقتی که تنها شدم نشستم به فکر کردن. گفتم بروم پهلوی دکتر و بی آنکه کسی بفهمد همه را برایش تعریف کنم. دیدم نه، این فایده ندارد. ممکن است دکتر بگوید چه کسی برایش تعریف کرده، آن وقت دوک و لویی 17 هم روزگار مرا سیاه کنند. بروم و یواشکی برای مری جین تعریف کنم؟ نه، از قیافهش می فهمند که از کجا فهمیده. حالا پول توی دست این متقلب هاست و هر ساعت ممکن است بردارند و در بروند. هیچ راه خوبی نیست مگر یکی، اینکه اول بروم و پول را از آنها بدزدم، و باید جوری هم بدزدم که به من بدگمان نشوند. اما از آن طرف اینها فعلا خوب کلاه را گذاشتند و تا خوب این خانواده و شهر و مردم را ندوشند ولکن معامله نیستند. پس من وقتش را پیدا می کنم. اما بهتر این است که پول را بدزدم و جایی پنهان کنم و بالاخره وقتی که از اینجا رفتیم مدتی بعد از یک جا برای مری جین کاغذی بنویسم و بگویم پول کجاست. و بهتر است که پول را همین امشب بدزدم، چون دکتر حتما دست از سر این حقبازها بر نمی دارد و شاید کاری کند که اینها از شهر فراری شوند. به خودم گفتم می روم و اتاقها را می گردم. بالا راه رو تاریک بود، اما اتاق دوک را پیدا کردم و بنا کردم به دست مالی کردن و اطراف اتاق را گشتن. اما فکر کردم لویی 17 هم از آنها نیست که راضی شود پول پیش کس دیگری باشد. من هم رفتم توی اتاق او و اطراف آن را دستمالی کردم، ولی دیدم بدون شمع جایی را نمی شود دید و شمع را هم که نمی شود روشن کرد. البته فکر کردم بهتر این است که مواظب باشم و حرفهاشان را دزدکی گوش دهم. همان وقت شنیدم که دارند می آیند. صدای پایشان می آمد. پریدم بروم زیر تخت خواب پنهان شوم، اما تخت خواب آنجا که فکر می کردم نبود، بلکه به جایش پرده‌ای بود که مری جین پشت آن لباسهایش را آویزان کرده بود. من هم رفتم لای رخت ها و بی حرکت ایستادم. آمدند تو و در را بستند. اولین کاری که دوک کرد این بود که خم شد و زیر تخت خواب را گشت. چقدر خوشحال شدم که آنجا پنهان نشده بودم. اما طبیعی این است که آدم وقتی میخواهد جایی پنهان شود برود زیر تخت خواب. آنها آن وقت نشستند و لویی 17 هم گفت خب چی میگی؟ آخه خوب نیست، ما باید الان اون پایین نشسته باشیم عزاداری بکنیم، نه اینکه بیایم بالا و بهشون فرصت بدیم از ما حرف بزنن، به کار ما فکر بکنن. دوک گفت گوش کن کاپت، من راحت نیستم، حواسمو نمیفهمم، از فکر این دکتر بیرون نمیرم، میخواستم ببینم تو چی فکر میکنی. من نقشه ای دارم و فکر میکنم نقشه خوبی هم هست. لویی 17 هم پرسید چیه دوک؟ دوک گفت بهتر اینه که همین امشب دم صبح با چیزی که تا اینجا گیرمون اومده بزنیم به چاک و بریم، به خصوص که اینقدر هم آسون گیرمون اومده. پول رو انداختن جلوی ما و حالون که ما خیال داشتیم بدزدیمش، عقیده من اینه که هر چه زودتر جیم شیم. این حرف حالم را به هم زد. یک دو ساعت پیش اگر همچو چیزی را می شنیدم ککم هم نمی گزید. اما حالا خیلی پکر شده بودم. لویه 17 داد زد: چی؟ که خونه و زمین ها رو نفروشیم بریم و 5-6 هزار دلار زمین رو نفروخته ول کنیم برای دیگرون؟ دوک قرقر کرد و گفت: کیسه اشرفی ها بس است و بیشتر از این صلاح نیست پایش را دراز کند. گناه دارد که بیچاره یتیم ها را از هر چه دارند محروم کنند. لویه 17 گفت: چرا مهمل میگی؟ ما همه چیزو که ازشون نمیگیریم، فقط دلارها. اما زمین و خونه وقتی که رفتیم مردم میفهمن که کلا گذاشتیم، اون وقت معامله باطل میشه و کلا سر اونهایی میره که پول دادن و زمین و خونه دو مرتبه بر میگرده به دخترها. دخترها جوون هستن، اول عمرشونه، زندگیشون هم راحت میگذره. فکر کن که چند صد هزار دختر تو دنیا هست که زندگیشون به این خوبی نیست، حق ندارن شکایت داشته باشن. لویی 17 آنقدر توی گوش دوک خواند که راضیش کرد. تا آخرش گفت: خیلی خوب، اما خیلی احمقی هست که فرار نکنند و حالان که دکتر مثل عجل معلقی بالای سرشان ایستاده است. اما لویی 17 گفت: دکتر کدوم سگیه؟ چرا اینقدر فکر دکتر باشی؟ مگه نمیبینی که هرچی احمق توی این ولایت طرفدار ماست؟ و مگه توی هر شهری اکثریت با احمق ها نیست؟ آن وقت آماده شدند که دوباره بروند پایین. دوک گفت: فکر نمی کنم پول رو جای خوبی قایم کرده باشیم. این حرف حالم را جا آورد. می ترسیدم مبادا از جای پول حرف نزنند و من سر در نیاورم. لویی 17 گفت: چرا؟ دوک گفت: چون مری جین همین چند روزه لباسهای عزاش رو در میاره و کاکا سیاهش رو میفرسته بالا لباس دیگه براش برداره. فکر میکنی اگه کاکا اومد اینجا و پول رو دید یه خوردش رو برای خودش کش نمیره؟ لویی 17 گفت: حالا دوباره شدی آدمی با معرفت دوک. و آمد و دو سه وجبی من بنا کرد لای لباسها دستمالی کردن. جفت چسبیدم به دیوار، تکان نمیخوردم اما میلرزیدم و نمیدانستم اگر مرا گیر بیاورند به من چه میگویند. اما لویی 17 زود کیسه را پیدا کرد بیان که بدگمان شود. کیسه را بردند و لای تشک کاهی چپاندند و گفتند: حالا خوب شد، چون کاکا سیاه فقط دوشک پر را زیر و رو می کند و کاری به کار تشک کاهی زیر آن ندارد و بنابراین خطر این نیست که کیسه پول را پیدا کند و بدزدد. اما من چطور؟ هنوز از نصف پله ها پایین نرفته بودند که من کیسه را برداشته بودم. کیسه را بردم توی اتاق خودم تا بعد برایش فکری کنم. به خودم گفتم حتما باید آن را جایی بیرون از خانه پنهان کنم، چون اگر بفهمند خانه را زیر و رو می کنند. این را خوب می دانستم. بعد آمدم با لباس افتادم که بخوابم، اما مگر خوابم می برد؟ همش می خواستم هرچه زودتر کلک کار را بکنم. آخرش صدای پای دوک و لویی 17 را شنیدم که داشتند می آمدند بالا. حواسم را جمع کردم، گوشم را تیز کردم ببینم خبری می شود. نشد. آن وقت همینطور منتظر نشستم تا صداهای دیر وقت بخوابد. صداهای زود هنوز بیدار نشده بود و آن وقت از پله ها آمدم پایین.